شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم سحر عظیمی و خالد مفتون برنامه خبری امشب رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنم. فردا مصادف است با چهارمین سال روز آغاز حملات ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی برای بیرون راندن جنگجویان حوثی تحت حمایت ایران از بندر حدیده در یمن. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از خالد مفتون مشنویم.
دفتر هیئت معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان تایید کرد که در یک حمله هوایی قوای بین‌المللی در ولایت قندوز 13 نفر به شمول 10 کودک کشته و 3 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. یوناما گفته است که یافته های مقدماتی نشان می دهد که در حمله هوایی نیروهای بین المللی حداقل 10 کودک کشته شدند و قربانیان جزی از خانواده هایی بودند که به دلیل جنگ و خشونت از سایر مناطق دیگر بیجا شده بودند. این حمله هوایی شنبه شب در روستای واقع در نزدیکی شهر قندوز صورت گرفته است. دفتر هیئت معاونت سیاسی ملل متحد از جناح‌های دخیل در جنگ افغانستان خواسته است که اقدامات جدی را به هدف حراست از غیر نظامیان اتخاذ کنند. تا اکنون ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در این باره چیزی نگفته است، اما این ماموریت روز جمعه اعلام کرده بود که در یک عملیات نظامی در ولایت قندوز 2 سرباز آمریکایی کشته شدند. بر بنیاد گزارش سالانه ملل متحد در افغانستان، در سال 2018 میلادی تلفات غیر نظامیان به اثر حمله های هوایی توسط نظامیان افغان و قوای خارجی 24% نسبت به سال 2017 میلادی افزایش یافته بود. بیل گیتس، رئیس و مؤسس شرکت مایکروسافت که بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس را نیز اداره می کند، می گوید که رهبران طالبان بزرگترین صدرای محوی مرض پولیو در افغانستان هستند. آقای گیتس به صورت مشخص گفته است که جنگ و تنش‌ها در افغانستان مانع تلاش‌های بین‌المللی برای محوی مرض پولیو می شود. آقای گیتس گفته است که افغانستان و پاکستان هر دو تلاش می کنند تا سطح ابتلا به پولیو را به صفر برسانند، ولی طالبان مانع آن می شوند. فدریکا موگورونی، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی، با اشاره به حملات اخیر در نیوزیلند گفت که اسلام ستیزی نه تنها مسلمانان بلکه تمام جامعه بشری را تهدید می کند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
خانم موگورونی این موضوع را هنگام سفر به پاکستان در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان بیان کرد.
The rise of Islamophobia is a threat for us all. It's a threat not only for Muslims but also for our societies.
افزایش اسلام ستیزی برای همه ما یک تهدید است. نه تنها یک تهدید برای مسلمانان است بلکه تهدید برای جوامع ما نیز است. زیرا قوت جوامع ما متکی به تنوع‌های ماست. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی همچنین گفته است که نقش پاکستان در روند صلح افغانستان با ارزش است و به گفته وی صلح در افغانستان نه تنها به سود پاکستان بوده بلکه برای اتحادیه اروپا نیز بسا مهم است. از روند کنونی مذاکرات صلح حمایت می‌کنیم. مسائلی را مورد بحث قرار دادیم که چگونه اتحادیه اروپا و پاکستان می‌توانند به گونه مؤثر گفتگوها را ترغیب کنند تا در نهایت موجب تأمین صلح در افغانستان شود که هم برای پاکستان و هم برای اتحادیه اروپا از اهمیت برخوردار است. در همین حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در این کنفرانس خبری تعهد کرد که کشورش در روند صلح افغانستان مسئولیت‌های خود را ادا خواهد کرد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یافته‌های تحقیقات هیئت حقیقت‌یاب به رهبری رابرت مولر که مداخله روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی ایالات متحده آمریکا بررسی کرده است، نشان داده که هیچ تبانی میان رئیس جمهور ترامپ یا نزدیکانش به روسیه وجود نداشته است. شرح بیشتر از یلدا بکتاش.
متن کامل این گزارش تا کنون نشر نشده است، اما وزارت عدلیه ایالات متحده فشرده آن را ناوقت روز یکشنبه با قانونگذاران آمریکایی و رسانه‌ها شریک ساخت. با این حال، یافته‌های این تحقیق نشان داده است که روسیه دوبار تلاش کرده تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا مداخله کند. رئیس جمهور ترامپ در واکنش به یافته های این تحقیقات بار دیگر گفته است که هیچ همدستی با روسیه نداشته است و در کل روند این تحقیقات را ضیاع وقت و پول خوانده است. بر اساس قانون آقای بار این صلاحیت را دارد تا مشخص بسازد که چه مقدار یافته های این تحقیقات را با قانونگذاران آمریکایی و مردم آمریکا شریک بسازد. اما قانونگذاران دموکرات ضمن تقاضا برای نشر کامل یافته های این تحقیقات گفتند که پیش از وقت است که رئیس جمهور ترامپ را مبرا از اتهامات وارده پنداشت.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز دوشنبه گفت که وی سفرش را به واشنگتن دی سی به خاطر پرتاب راکت بر اسرائیل کوتاه می‌سازد. آقای نتانیاهو پرتاب راکت از بریکه غزه بر یک خانه در مرکز اسرائیل را یک عمله وحشیانه خواند و تعهد کرد که بر این عمله پاسخ شدید خواهد داد. صدر اعظم اسرائیل همچنین گفت که او بعد از ختم ملاقاتش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز دوشنبه به اسرائیل باز می‌گردد تا به این بحران رسیدگی کند. در حمله بر اسرائیل 7 نفر زخمی شده، اما تا حال هیچ گروهی مسئولیت این پرتاب راکت را بر عهده نگرفته است. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند روز دوشنبه اعلام کرد که ایجاد کمیسیون با صلاحیت را برای تحقیق در مورد حمله بر دو مسجد در آن کشور ایجاد می‌کند. شرح بیشتر از فاطمه حسینی.
این تحقیقات که توسط کمیسیون سلطنتی صورت می‌گیرد دو مأموریت مشخص دارد. نخست ریشه یابی عوامل عمده حملات بر این دو مسجد و دوم اینکه این کمیسیون تلاش می‌کند تا راه‌های جلوگیری از حملات مشابه در آینده را جستجو کند. جسیندا آردرن صدر اعظم نیوزلند گفته است که تحقیقات مستقل سابقه حمله کننده، دسترسی به سلاح نیمه اتومات در نیوزلند، نقش رسانه‌های اجتماعی و اقدامات پلیس و استخباراتی قبل از رویداد را بررسی خواهد کرد. در حمله فرد مهاجم بر نمازگزاران مسلمان در نیوزلند به تاریخ 15 ماه مارس حداقل 50 نفر کشته و ده ها نمازگزار دیگر زخمی گردید. وضعیت شماری از زخمیان وخیم گزارش شده است. حکومت نیوزلند حمله بر نمازگزاران در آن کشور را عمل دهشت افکنی خواند. فرد مهاجم که 28 سال عمر دارد شهروند استرالیا است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. رئیس خطوط هوایی ایتوپیا روز دوشنبه گفت که سوالات زیادی در مورد تیاره بوئینگ 737 مکس وجود دارد که تا حال به آن پاسخ داده نشده است. رئیس خطوط هوایی ایتوپیا تعهد کرد که تحقیقات در مورد سقوط تیاره بوئینگ کاملا شفاف خواهد بود و اعلام کرد که در این زمینه همکاری خواهد کرد. به تاریخ 9 ماه مارچ تیاره مسافربری تیاره بوئینگ 737 مکس لحظات پس از پرواز از آدیس آبا پایتخت ایتوپیا پس از پرواز سقوط کرد و همه 157 سرنشینان که شامل کارمندان ملل متحد نیز بود کشته شدند. در 6 ماه گذشته این دومین تیاره نو بوئینگ 737 مکس است که سقوط کرده است. پس از سقوط تیاره نو بوئینگ 737 مکس در ایتوپیا بسیاری از کشورهای جهان پرواز این تیاره ها را ممنوع اعلان کردند تا اینکه نواقص فنی آن مشخص شود. و کره جنوبی میگوید که مقام های کره شمالی 3 روز پس از ترک دفتر مشترک دو کره دوباره با آن بازگشتند. این مقام ها دلیل ترک این دفتر را دریافت دستور از مقام های ارشد خوانده بودند. تا حال مشخص نیست که کره شمالی چرا اکنون برخی از مقام هایش را به این دفتر باز میگرداند و آیا تمام کارمندان آن به این دفتر باز خواهند گشت یا خیر. این تصمیم کره شمالی پس از آن صورت گرفت که مذاکرات اصلی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ماه گذشته در ویتنام بدون نتیجه پایان یافت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. بال هم گزارش‌های برنامه پیشکش میشم. ریاست اجرایی افغانستان گفته که حکومتی کشور دروازه های صلح بروی طالبان باز گذاشته، اما اگه این گروه دست به خشونت و جنگ بزنه پاسخ مشابه را دریافت خواهد کرد. اما شمار از کارشناسان به این باور هستند که اعلام عملیات بهاری از طرف نظامی های افغان و تشدید جنگ از طرف طالبان گفتگوهای صلح را ممکن آسیب برساند. خبرنگار ما جلال میرزا در این رابطه از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان بتازگی عملیات بهاری را زیر نام خالد همزمان با آغاز سال نو خورشیدی اعلام کرد. ریاست اجرایی افغانستان اما میگوید که دروازه گفتگوهای سال نیز برای طالبان باز است.
هر حقصو چه در افغانستان مشروع نظام او در افغانستان خلق و در افغانستان زمکنی بشبرتیا پر رواندی او دریگی او تاوتری خوالی رمینسته کیوی او جگره پورده کیوی افغان امنیتی زور کنه در اغوی پر رواندی ولردی او جگره کیوی.
طالبان اگرچه تاکنون عملیات بهاریشان را اعلام نکردند اما در ماه پسین عملیات های هدفمند را در بخش های گوناگون افغانستان انجام دادند و این عملیات ها تلفات غیر نظامیان را نیز به دنبال داشتند. بادغیس، هلمند و کندوز از ولایت هایی هستند که حمله های طالبان را در این روزها گواه بودند.
ما فکر میکنیم که اگر مذاکرات صلح نتیجه نتا و ببردها و قتلهای ملکی دوام پیدا کنه ممکن که طالبان هم عملیات بهاری اعلان کنه.
با این حال شورای عالی صلح افغانستان آتش بس را گزینه بهتر برای پایان دادن جنگ در این کشور میداند.
مهم این است که به زودی ما شما صاحب یک مذاکره مستقیم بین دولت و طالبان شویم، میزبانش باشیم، یا هم پیش از اون مذاکرات که اعتماد سازی، زمینه سازی به سرش مساعد شود، آتش بس دوامدار بین دولت و طالبان هم آغاز شود. چون اگر ما آتش بس نداشته باشیم، مذاکرات هم چندین ماه بعد آغاز شود، به این معنی است که جنگ دوام پیدا میکنه.
ظاهرا هم حکومت افغانستان و هم طالبان با آغاز فصل بهار میدانهای جنگ را گرم ساختند. اما در این میان بیشترین آسیب را غیر نظامیان میبینند. چنانچه یونما امروز گزارش داده که در عملیات هوایی نیروهای خارجی در ولایت کندوز 13 غیر نظامی کشته شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شماری از باشندگان ولایت هرات با بستن دروازه شاروال خانه بر کناری شاروال ولایت شدند. اعتراض کننده ها شاروال هرات با سیاسی ساختن اداره خدماتی متهم کرده و گفتند که ناتوانی شاروال در تطبیق پلان های انکشافی باعث شده تا روند بازسازی و انکشاف در شهر هرات متوقف شود. از خلیل نورزایی در این باره میشنویم.
صدها تن از شهروندان هرات روز دوشنبه با برپایی خیمه تحصن در مقابل دروازه شاروالی خواهان برکناری داوود انوری شاروال این ولایت شدند. معترضین شاروال هرات را به ضعف مدیریت، آغشته بودن به فساد و سیاسی ساختن این اداره خدماتی متهم کردند. آنها هشدار دادند تا زمانی که مقام‌های مرکزی فردی جدید را به عنوان شاروال هرات معرفی نکنند به تحصن خود ادامه خواهند داد. اعضای شورای ولایتی هرات نیز از این اعتراض مردمی حمایت کرده و از حکومت مرکزی می‌خواهند تا برای بازگشتن نظم به شهر و سرعت بخشیدن به روند ساخت و ساز پروژه‌های انکشافی در هرات به خاص مردم احترام بگذارند. کامران علیزایی رئیس این شورا گفت: اما داوود انوری شاروال هرات این تظاهرات را غیرقانونی خواند و گفت که نه تنها اداره‌اش در فساد آلوده نیست، بلکه به خاطر جلوگیری از سودجویی شماری از زورمندان محلی این تظاهرات به منظور برکناری‌اش سازماندهی شده است.
از هسته هست که سوئد در تظاهرات غیر قانونی عمل کرده و غیر مسلمانه ادامه داده.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز گفت که خاص معترضان را با مقام‌های مرکزی در میان خواهند گذاشت و با توجه به تصمیم مقام‌های مرکزی در راستای پایان دادن به این تنش‌ها حرکت خواهند کرد. پیش از این نیز شماری از جوانان و فعالان مدنی ولایت هرات به دنبال مداخله شاروال این ولایت در امر نامگذاری جاده‌ها تظاهرات کرده و خواهان برکناری اش شده بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
فروش دواهای تاریخی شده در کشور مردم را نگران ساخته و اونا ادعا میکنند که تا کنون حکومت نتانسته از فروش دوای تاریخی شده در برخی دواخانه ها و روی جاده ها جلوگیری کنه. این در حالی است که وزارت صحت عامه میگه که به این خاطر به خاطر جلوگیری از دواهای با تاریخ تیر شده کارهایی را انجام داده و اکسسلا برنامه هایی هم روی دست است. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا میشنویم.
اینجای پر جمع جوش منطقه پلخشتی کابل است که در آنجا ده ها سبد دوافروشی وجود دارد که در برخی از آنها ادویه تاریخی شده و غیر معیاری فروخته می شود. اما فروش این دواها به این منطقه محدود نمی شود. باشنده های کابل می گویند حتی در برخی دواخانه های شهر نیز دوای تاریخی شده به فروش می رسد.
حتی نیروبیرم کارد اما تاریخی
محمد هاشم باشنده یکتود است.
در یکتود یک مریض در خانه داشتم، دامو خانم بود، مریض بود، ویتامین سی آورد تاریخ تیر شده، سیرم رنگر آورد تاریخ تیر شده. گفتم ما شما چرا خمیره بفروشی؟ گفتم مالی که تفنگ بگی دادم برید مردم بر لچکو ای بهتر از برتون تو ای رحمه تی زهر به مردم توصیه میکنی، اگر خرد باشد نشه موج دلگیر می کلان باشد تکلیف های دیگر بار میرم.
علاوه بر کابل، مردم در ولایت کشور نیز از فروش ادویه تاریخ تیر شده شکایت میکنند. احمد طاهر باشنده ولایت ننگرهار و سنگر رحمانی باشنده ولایت کنر.
زه تاریخ دوا تاریخ تیر بن تراکی نو دغه بوګه پدې نه پویږه به سیوا د خلکو بل زیات څه بوزګاری پیدا شوی به په اطراف کې زیات څه خلک پیدا شوی چې هغه د دې دغه بل شوی خورا بیچارهګ روخونه د لاس اور کړی
په کومه ولادت کې اکثره د سدوان عام خرچي کې هغه تاریخ تیر دي په زیات د انسان د ګټو رسې ضرر ورته رسې.
حتی دواخانه های معیاری شهر نیز میپذیرند که در بعضی از این دواخانه ها ادویه تاریخ تیر شده فروخته می شود. محمد منصور مسئول فنی دواخانه نبی شمشاد در مکرویان کابل.
در مارکت افغانستان امروزی دوای تاریخ تیر به حد زیاد است، نه تنها در پس کوچه در دواخانه است که بسیار بسیار مشهور و مشتری و چیزا می داشته باشند، دوایی که یک ماه تاریخش مانده می باشه یا بخی تاریخ شیر می باشه، چون مردم ما قدر معلومات راجع به دوا ندارن، مردمایی هستن که از اطراف میان راجع به تاریخ دوا نمیفهمن، کسایی که از طرف ریاست بررسی و از جای میان دیگه بررسی خاص نمیکنن، فقط اونم یک چای میخورن و بعضی چیزایی که میگیرن پس میرن.
فروش ادویه تاریخ تیر شده نه تنها مردم بلکه مسئولان وزارت صحت عامه را نیز نگران ساخته است. اما این وزارت برای جلوگیری از آن چه اقدام کرده؟ این را از وحید الله مایار سخنگوی این وزارت پرسیدیم.
کارون زیاد شده پده بخش که
کارهای زیادی در این بخش انجام شده، اما هنوز هم مشکلات وجود دارد. ما سرحد طویل با پاکستان داریم که از آن را قاچاقبران دوامی آورند، اما این مسئله کم شده است.
هرچند در داخل کشور شرکت‌های تولیدی دوا فعالند، اما افغانستان کشور است که بخش عمده ادویه مورد نیاز خود را از بیرون وارد می‌کند. در موارد زیاد اتفاق می‌افتد که رسیدن دوا از شرکت‌های تولید کننده به این بازار پرجمع و جوش تاریخ آن می‌گذرد، اما موارد هم هستند که گفته می‌شود فروشنده‌ها برای کسب سود بیشتر ادویه تاریخ تیر شده را ارزان خریداری کرده و به قیمت بلند به فروش می‌رسانند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد.
هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر میرسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
فردا مصادف است با چهارمین سال روز آغاز حملات ائتلاف به عربستان سعودی برای بیرون کردن جنگجویان حوثی تحت حمایت ایران از بندر حدیده در یمن. سازمان ملل متحد جنگ یمن بدترین فاجعه بشری عنوان کرده. این جنگ نه تنها باعث کشته و زخمی شدن هزاران یمنی شده، بلکه باعث بروز قطعی در او کشور شده و روی رشد کودک ها هم تأثیرات مخربی به جا گذاشته است. گزارش در این مورد از یلدا بکتاش می‌شنویم.
کودکان از قربانیان اصلی جنگ 4 ساله در یمن هستند. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که روزانه 10 کودک در اثر بیماری‌های مرتبط به سوء تغذی در یمن می‌میرند و بقیه اطفال نیز به انواع مختلف دچار سوء رشد هستند. آن عده از اطفال که قادر به کار هستند، برای تامین مخارج خانواده‌هایشان مجبورند کار کنند. اینجا در صنعا همه روزه این پسران نوجوان به امید پیدا کردن کار در اطراف قبرستان جمع می شوند.
ما معمولا منتظر می شویم تا اگر اینجا مراسم جنازه و ختم برگزار شود کار کنیم. اگر کسی نمیرد، مادرم این اطراف با هم بازی می کنیم.
یاسل عربهی که 15 سال دارد هر روز تنها 3 ساعت به مکتب می رود و بعد از ظهرهایش را برای پیدا کردن کار سپری می کند.
من دانش آموز صنف 9 هستم و هر روز ساعت 8 به مکتب می روم و تا ساعت 11:30 در مکتب می باشم. پس از خوردن نان و چاشت به قبرستان می روم تا کار کنم. اگر قبر نیاز به پاککاری داشته باشد، من آن را پاک می کنم. جمعه ها هم آب می فروشم.
یاسر و احمد جز محدود کودکانی هستند که هنوز به مکتب می روند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از 2015 تا کنون در حدود 2 میلیون کودک یمنی از رفتن به مکتب باز ماندند و در حدود 2500 پسر برای جنگیدن استخدام شدند. در میان آنان حتی پسران 10 ساله نیز دیده می شوند. وضعیت برای دختران و نوجوان نیز بهتر از این نبوده. در برخی نقاط بیش از نیمی از دختران پیش از رسیدن به سن 15 سالگی ازدواج کردند. گزارش صندوق وحشی اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف نشان می‌دهد که در اثر جنگ و ناامنی بیش از 2500 مکتب در یمن غیر قابل استفاده هستند و صحت کودکان به دلیل کمبود غذا و شیوع بیماری‌های ساری به مخاطره افتاده است. حتی در پایتخت یمن شفاخانه ها و کمبود ادویه و تجهیزات لازم برای درمان بیماران مواجهند. در نقاط دور افتاده وضعیت کودکان مریض حتی وخیم تر است.
اگر این دختر به خانه برگردد، بیماری او شدید خواهد شد و او از تومورهای بیشتر رنج خواهد برد و همکنون نیز تعداد تومور در پاهای خود دارد.
سازمان بین المللی نجات کودکان یا Save the Children تخمین می‌زند که 85,000 کودک زیر 5 سال یمنی ممکن در اثر گرسنگی مرده باشند. این در حالی است که در حدود 80% جمعیت یمن که در حدود 24 میلیون نفر می شود نیازمند کمک های بشری هستند و 1 میلیون نفر نیز بیجا شدند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 به صورت زنده تا ساعت 10 شب پخش میشه. شما میتونین باز پخش نشرات پشتو و دری صدای امریکا را بعد از ساعت 10 شب روی همی امواج دنبال کنین. ولی هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. نتایج تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که هیچ گونه همدستی میان رئیس جمهور ترامپ یا نزدیکانش با روسیه وجود نداشته. با وجودی که متن کاملی گزارش تا حال نشر نشده، اما وزارت عدلیه ایالات متحده فشرده یک گزارش در اواخر روز یک شنبه با قانونگذاران امریکایی و رسانه ها شریک ساخته. شرح بیشتری موضوع را از سید عزیز الرحمن مشنویم.
یافته های تحقیقات هیئت خاص حقیقت‌یاب که مداخله روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا بررسی میکرد، نشان می‌دهد که اجتبانی میان رئیس جمهور ترامپ یا نزدیکانش با روسیه وجود نداشت.
اجتبانی وجود نداشت. این یک ادعای فریب‌آمیز و یک توطئه بود. من با روسیه تبانی نمی‌کنم.
تحقیقات در مورد مداخله روسیه از جانب رابرت مولر به پیش برده شد. رابرت مولر یافته‌های نهایی این تحقیقات را به ویلیام بار، لویترانوال ایالات متحده که در رأس وزارت عدلیه این کشور نیز قرار دارد، سپرده است. آقای بار این صلاحیت را دارد تا مشخص بسازد که چه مقدار یافته های این تحقیقات را با قانونگذاران امریکایی و مردم امریکا شریک بسازد. اما قانونگذاران دموکرات خواستار ارائه کامل این تحقیقات هستند.
برای آقای بار این یک امر مهم است که گزارش کامل این تحقیقات را با مردم شریک بسازد و اسناد و یافته های اساسی را به کانگرس ارائه کند.
تحقیقات در مورد روسیه که 22 ماه طول کشید منجر به 37 مورد اتهام شد و 5 تن از همکاران سابق رئیس جمهور ترامپ با جرایم خود اعتراف کردند. اما در یافته های این تحقیقات هیچ اتهام جدیدی وجود ندارد.
تا امروز هیچ سندی وجود ندارد که هماهنگی یا تبانی میان نزدیکان ترامپ و روسیه را به خاطر نفوذ در انتخابات نشان دهد.
اما قانونگذاران دموکرات میگویند این قبل از وقت است که رئیس جمهور ترامپ را مبرا تلقی کرد.
Let's see what the report has to say.
اجازه دهید تا ببینم که در گزارش تحقیقاتی چه گفته شده است. اگر جمهوری خواهان اطمینان دارند که در این گزارش رئیس جمهور و همکارانش مبرااند، پس آنان باید تلاش کنند که این گزارش و اسناد مرتبط به آن با مردم و کانگرس شریک ساخته شود.
با وجود آن که یافته های تحقیقات هیئت خاص حقیقت‌یاب هیچ توانی میان رئیس جمهور ترامپ یا نزدیکانش را با روس‌ها نشان نمی‌دهد، اما در گزارش این تحقیقات آمده است که روس‌ها حداقل 2 بار به خاطر مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا تلاش کرده بودند. مسکو هر نوع مداخله در انتخابات ایالات متحده را رد کرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز، ای بود داشته‌های این برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. گفتنی است که بازپخش برنامه پس از ساعت 10 شب روی امی امواج پیشکش میشه و ما پخش زنده برنامه ها با وقت افغانستان از ساعت 5 تا 7 صبح برنامه‌های پشتو و دری روی همی امواج، یعنی موج متوسط 1296 و 100 اف ام پخش میشن. این برنامه خبری از ساعت 5 تا 7 روی همی امواج پخش میشن. برنامه حاضر در امینجا تا لحظه بعد به پایان میرسه. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم. ما امید داریم شنونده رادیو آشنا باشین. We'll be right back.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.